شکستم تو نشکنی چکیده با بوسه تازه چشمهای من خودم فدای تو غمت برای من تو این هزار و یک دلیل بودنم به خاکت عاشقانه بوسه میزنم وطن تنت هزار زخم بی زمان وطن خزان دل نشین عاشقان وطن 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 ایران تو تا ابد بمان هرگز نمیری از میان هستم اگر تو با
خب عزیزان بار نازنینان همدل همراه و دوست داشتنی شبکه رادیوی گفتگو به واقع افتخار میکنیم بابت شما شنوندگان در ساحت انتخاب برنامه ایران سربلند برنامه که در حال شنیدنش هستید که در هم میشه گفت به شکل هر روز در قامت همدلی با شما 14 ساعت از 7 صبح تا ساعت 21 9 شب آغاز و فرجامش رو به احترام شما نازنین مخاطبان رقم میزن. اگر خاطرتون باشه حوالی ظهر امروز هم اطلاع دادم که مراسم گرامی داشت یاد و خاطره وزیر محترم اطلاعات دولت 14 هم جناب حجت الاسلام و المسلمین شهید بزرگوار خطیب از ساعت 15 سه بعد از ظهر تا 16:30 4:30 دقیقه عصر امروز شنبه 15 بهمن در 15 اردیبهشت عذرخواهی میکنم در مسجد امام صادق علیه السلام به آدرس میدان فلسطین برگزار شد. در همین راستا جناب دکتر قالیباف رئیس محترم مجلس شورای اسلامی پیامی به مناسبت 40مین روز شهادت حجت الاسلام المسلمین سید اسماعیل خطیب وزیر شهید اطلاعات کشورمان در جنگ تحمیلی صادر کرده و در این پیام بخشی از دستاوردهای سید الشهدای جامعه اطلاعاتی امروز رو دستاوردهای قابل توجه برای سربازان و عزیزانی که در میدان نبرد حضور دارند و ارمغان آورده و چنین خوانده. خبرگزاری صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران متن پیام جناب دکتر قالیباف رو منتشر کرده. این متن رو با شما در میان میگذارم. متن پیام محمد باقر قالیباف به این شرح است: بسم الله الرحمن الرحیم. 40 روز از شهادت وزیر مجاهد و دلسوز اطلاعات جمهوری اسلامی ایران می گذرد، اما هنوز آثار این شهید سعید بر میدان قابل مشاهده است و کشورمان از اقدامات شبانه روزی آن مرد بزرگوار بهره مند می شود. شهید حجت الاسلام و المسلمین سید اسماعیل خطیب مجاهدی سرفراز بود که شبانه روز خود را برای امنیت این خاک صرف کرد و با نوشیدن شهد شیرین شهادت به پایان مأموریت خود در پاسداری از امنیت ملت سرفراز ایران رسید. ایشان به همراه خانواده به قربانگاه آمد و این ترور ناجوان مردانه بیش از پیش چهره پلید دشمن را نمایان ساخت. این شهید بزرگوار که آثار و خدمات درخشانی از خود به جای گذاشته است شجاعانه در صحنه حضور داشت و امروز بخشی از دستاوردهای سید شهدای جامعه اطلاعاتی دستاوردهای قابل توجهی برای سربازان میدان به ارمغان آورده است. به نوبه خود یاد و خاطره این شهید متخصص دلسوز و شجاع را گرامی می‌دارم و از خداوند متعال صبر و شکیبایی برای بازماندگان گرامی و ادامه خدمات را برای همراهان صدیق و متعهد ایشان مسئلت دارم. محمد باقر قالیباف. آنچه که خدمت شما قرائت کردم دوستان عزیز، متن پیام جناب دکتر محمد باقر قالیباف رئیس محترم مجلس شورای اسلامی به مناسبت 40th روز شهادت وزیر محترم اطلاعات در دولت 14th شهید بزرگوار حضرت حجت الاسلام المسلمین سید اسماعیل خطیب بود که مراسم گرامی داشته. او امروز در مسجد امام صادق علیه السلام در میدان فلسطین تهران برگزار شد. جناب دکتر ولایتی هم مشاور محترم رهبر معظم انقلاب در پیامی به ملوانان ناو یو اس اس تریپولی چون این نوشته که شما ابزار یک نمایش سینمایی برای پیروزی ترامپ در انتخابات هستید. خبرگزاری صدا و سیما این گونه نوشته که علی اکبر ولایتی مشاور رهبر معظم انقلاب در فضای مجازی چون این نوشته است: پیامی به ملوانان یو اس اس تریپولی، شما ابزار یک نمایش سینمایی برای پیروزی ترامپ در انتخابات هستید. دولتی که در حفظ جان سربازانش در نبردهای پیشین ناتوان بود، اکنون شما را برای صیانت از قلک‌های منطقه‌ای به مسلخ می‌فرستد. از تاریخ درس بگیرید. نبرد تریپولی ترابلوس این بار در خلیج فارس تکرار نخواهد شد، بلکه به کابوسی مبدل خواهد شد که امنیت شما را در هم خواهد کوبید. آنچه که خدمت شما قرائت کردم دوستان عزیز، پیام جناب دکتر علی اکبر ولایتی مشاور رهبر معظم انقلاب بود که در فضای مجازی اون رو منتشر کرده بود. آنچه که برای ما ایرانیان در پس هزارهای تمدنی فصلی دیگر از جایگاه شکوهمونه، این که تنها قوم در میان مردمانی که در این جهان اصیلی زندگی میکنند هستیم که همواره انسانهای موحد بودیم، چه پیش از پذیرش دین هدایتگر مبین اسلام و چه پس از آن. ایرانیان مردمانی مبادی آداب و موحد بودند. حداقل 6000 سال تاریخ مکتوب از آیین مهر، بعد زرتشت و بعد اسلام ایرانیان را چنین نمونگون و نادر کرده. فرهنگ این دین هدایتگر مبین اسلام ترسیم بلندای وعده الهی است در سایه قرب پروردگار، سعادت و رستگاری که در کتاب قرآن کریم به شکل امانت در سینه امینترین مردمان رسول مهربانی حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم به ارمغان گذاشته شد، یادگاری ماندگار برای قرنها و اعصار. 15 قرن از آن حضور جاودانه در مسیر تبیین زندگی ما انسانها رو به خود اختصاص داد، چه انسانهای مسلمان که تابع این اوامر بودند، چه افراد آزادی خواه و مردمانی که انسانیت رو به عنوان شمایل واقعی مخلوق، این اشرف مخلوقات خداوند انسان، به تبعید نشستند. اجازه میخوام ضمن این که این نکته رو عرض میکنم، موعد اذان مغرب به افق تهران امروز سه‌شنبه 15 اردیبهشت 9:19:14 است. از شما عزیزان مسئلت دعای خیر کنم. یا علی.
من توصیه میکنم امسال فعالان عرصه فرهنگی به مطالعه نهج البلاغه و آموزش نهج البلاغه توجه ویژه‌ای رو داشته باشن.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام، ادب و احترام حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند. خوش آمدید به برنامه خودتون، برنامه راه نور. راه نور کاریست از دوستانم در رادیو گفتگو که میپردازه به آموزه های کتاب شریف نهج البلاغه و اینکه چه بکنیم این آموزه ها انشالله در زندگی همه ما ساری و جاری بشه.
ما وقتی میتوانیم خدایی کنیم که باد ذوالفقار علی به شام نرسه.
می‌ترسم دشمنی تو با اصحاب محمد آفت جانمان شد.
قاتل خلیفه مقتول جهل عرب است که به چشم نمی‌آید.
از پیراهن خونین رفیق من چه خبر؟
برای خودش چاره است.
چه کسی خلیفه باشد؟
چرا به علی شک نمی‌کنی؟
صاف است دروازه علمی مثل علی باشد و پیشوایی امت نکنم.
اگر علی دعوتتان اجابت کند، املاک قصبی را ولو کابین زنان کرده باشید باز میسید.
ایوه الناس، شرط اول حسن قبول میکنید؟
علی یا سیدی، علی یا سیدی، علی یا سیدی، علی یا سیدی، علی یا سیدی.
اما طبق روال امروز هم در خدمت یکی از کارشناسان عزیز و خبره کتاب عزیز نهج البلاغه هستیم، جناب حجت الاسلام و المسلمین محمد رضا عبدوس، کارشناس محترم مذهبی. آقای عبدوس سلام، وقتتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و احترام ارادت محضر شما و همه شنوندگان عزیز که این برنامه رو گوش میکنند. آرزوی سلامتی، نیکبختی برای همه عزیزان دارم و از خدا میخواهم که انشالله این برنامه برای همه مفید باشه. در خدمتون هستم.
انشالله که همینطور خواهد بود. خب حاج آقای عبدوس، من با یک سوال برنامه رو شروع میکنم و مابین برنامه هم امکادر جسارتن مابین کلام جنابالی بیام و سوالات دیگه هم داشته باشم. و سوال اولم این هستش که خب خیلی از ماها امکادر اشتباهاتی داشته باشیم در زندگیمون و این اشتباهات رو خیلی کوچک فرض بکنیم، ولی خدای نکرده امکان داره این اشتباه منجر بشه به سقوط و انحراف ما. میخوام بدونم که حضرت در نهج البلاغه اشاراتی داشتن به این مورد؟
امیرالمومنین در نهج البلاغه اونجوری که استفاده میشه از فرمایشاتشون،
بله،
بر این مطلب نظر دارند که اگر یه سقوط و انحرافی رخ بده، حتما پشتش یه بیماری اخلاقی طولانی مدت بوده. مثل این که مثلا اگر یک ماشینی تدریجاً لاستیکاشو عوض نکنه تا این لاستیکا صاف بشه، نازک بشه، خب این یه شبه که اتفاق نمیفته، چند سال طول میکشه، راننده توجهی نمیکنه تا اینکه بالاخره توی یه جاده‌ای تو سرعت یه دفعه یه اتفاق بدی میفته. وقتی کارشناس بررسی میکنه میگه خب این مسئله چند سال طول کشیده تا به اینجا برسه. بنابراین شنوندگان عزیز توجه داشته باشن که اگر از کسی یه انحراف، یه سقوط، یه لغزش بزرگی دیدن، اون چیزی که میتونه برای ما خیلی مفید باشه ببینیم پشت این انحراف چه بیماری اخلاقی بوده که خدای نکرده در ما نباشه یا زمینش در ما نباشه. یه زمانی تو پلیس راه‌ها اگه عزیزان یادشون باشه، مثلا لاشه یه ماشین تصادفی رو میذاشتن، راننده‌هایی که میان این لاشه رو ببینن بگن
اونا آینه عبرت،
آینه عبرت، مثلا صاحب این ماشین یا تون رفته یا خوابالوده بوده یا سبقت غیر مجاز گرفته، بعد به چنین وضعیتی در اومده. حالا این بحثی که بنده در محضر شما دارم و شنوندگان عزیز، اون فایده مهمی که میتونه داشته باشه اینه که اگر ما انحرافات و سقوط‌های بزرگی رو از برخی دیدیم که در تاریخ هم بوده، خب صاحب انحراف مرده و رفته و نیست، ولی بیماری اخلاقیش ممکنه تکرار بشه.
همینطور.
ممکنه بالاخره برای ما رخ بده، برای دیگران رخ بده. حداقل بشناسیم و بدانیم که اگر علائم و نشانه هایی داشت بتونیم باش برخورد بکنیم.
خیلی عالی، در خدمت هستیم آقای عبدوس عزیز.
عرضم به حضور شما، امیرالمؤمنین در نهج البلاغه یکی از عوامل مهم سقوط و انحراف رو بدفهمی و کج‌فهمی در دین مطرح می‌کنند. ما موظف هستیم در دین ضمن تعبد و تنسک، یعنی اینکه اهل نماز باشیم، اهل روزه باشیم، اهل انجام واجبات و ترک محرمات باشیم، اهل تفقه هم باشیم.
ولی تفقه هو فی الدین.
بله بله بله. حالا خواهم گفت اگر کسی در دین تفقه نکنه امیرالمومنین در موردش چی میفرماد. تفقه به معنای شناخت عمیق و دقیق دینه، یعنی یک کسی غیر از ظاهر دین، فلسفه دین، اسرار دین، باطن دین، پشت پرده دین رو هم تا حدی که میتونه بدونه. امیرالمومنین آقا فرمود المتعبد و علا غیر فقهن که حمار تاحونتن. اگر کسی بدون تفقه و شناخت عبادت بکنه مثل الاغ آسیابی است که کارش چرخوندن سنگ آسیابه. یدور و ولا یبره. امیرالمومنین میفرماد این الاغ هی میچرخه ولی به جایی نمیرسه، فقط دور خودش میچرخه. بسیاری از متدینین که اهل نمازن، اهل روزند، اینها به خاطر اینکه بخشی از دین رو تاکید میکنم ممکنه بد فهمیده باشند، رفتارهای بد و نامناسبی ازشون سر بزنه که آدم باورش نشه و این خیلی خطرناکه. باز من برای شنوندگان عزیز یه مثالی میزنم ملموستر بشه. ببینید، همه عزیزان میدانن در کشور ما یکی از چیزایی که بین مردم تو محاورات و گفتگوهاشون رایجه بحثایی است که راجع به برنامه‌های لاغری و رژیم‌های لاغری دارن. بله. شما هر جا میری میشینی یه خورده نگاهت میکنن، میبینن مثلا توپل هستی، میگن این کارو بکن، اون کارو بکن، پیش فلان دکتر برو.
تجویز میکنن.
تجویز میکنن. بله، تجویز میکنن. حالا بنده خودم چون یه خورده اضافه وزن دارم، خیلی این تجربه رو دارم که هر کسی یه نسخه‌ای میپیچه.
بله.
ولی همه شنوندگان میدانند کسانی که برنامه لاغری رو اگر خدای نکرده بد بفهمن، کج متوجه بشن، مثلا کسی شب به شب یه نصف لیوان آب قوره بخوره، صبح نصف لیوان آب لیمو بخوره، اینایی هستن کسایی که این کارا میکنن. هیچی نخوره، نه برنج نه نون، تا اینکه لاغر بشه. بعد از دو سه ماه یه دفعه سر کلیه و کبدش و معده‌ش و یه بلاهایی میاد، بیچاره میشه، بدبخت میشه، که بهش میگن بابا جان تو همون اگه چاق بمونی ضررش
کمتره،
تو رو خدا تو نمیخواد لاغر بشی. این مثالی که خدمتتون زدم یه مورد بود که اگر یه چیز معمولی بد فهمیده بشه چقدر خطرناک میشه، چقدر وحشتناک میشه. من از یکی از علما اسم نمیبرم، ایشون توصیه میکرد به طلبه ها، میگفت شما این کارایی که ما کردیم رو نکنید. میگفت ما در دوره جوانی فکر میکردیم هر چی بیشتر ریاضت بکشیم، هر چی بیشتر به تنمون سختی بدیم خیلی خوبه. اصلا غذا نمیخوردیم، گرسنگی میکشیدیم، بعدن دچار یه بیماری هایی شدیم که این بیماری ها سالها ما رو رها نکرد. خدا میدونه
وظیفه اصلی هم شاید آقا دور بیفتن، یعنی که بخوان مطالعاتی داشته باشن، جلساتی برن.
بله بله بله، دقیقاً. خدا هم حفظشون کنه، یه استادی داشتیم در حوزه ایشون، میگه ما زندگی علما رو میخوندیم که یه عالمی قبل اذان صبح بلند میشده مباحثه میکرده، مطالعه میکرده. ما هم تصمیم گرفتیم چند نفر دوره هم از یه ساعت قبل اذان صبح پاشیم مطالعه کنیم، گفتیم ادای اون عالم رو در بیاریم. بعد ساعتمون رو کوک کردیم و بلند شدیم، همه خوابالود، گفتیم تصمیم گرفتیم دیگه، یه چایی خوردیم، هی یه خورده مطالعه میکردیم، یه خورده چرت میزدیم. کلن اون روز از درس هیچی نفهمیدیم تا شب. گفتیم بله، علما هر کاری کردن خوب کاری کردن، بر خودشون کردن، ما باید خوابمون رو بکنیم مثلا دیگه تا نماز صبح بخوابیم، قشنگ نماز صبحمون رو که خوندیم بعد پاشیم درس بخونیم یا یه خورده بیشتر استراحت کنیم. حالا عرضم این هستش که بدفهمی در دین میتونه برای متدینین یه خطرات وحشتناکی داشته باشه، یعنی یه مسلمان کارهایی بکنه. اینجا رو خواهش میکنم شنوندگان عزیز یه خورده با تأمل عنایت بفرمایید، یه مسلمان یه کارهایی ازش سر بزنه، یه متدین، کسی که فکر میکنه متدینه، جنایت هایی ازش سر بزنه که این اگر کافر می بود به مراتب گناهش کمتر می بود. یعنی یه مسلمان، دلیل این حرفی که میزنم در خطبه 166 نهج البلاغه،
بله
عزیزان اگه خواستن مراجعه بکنن، امیرالمؤمنین در همون بحثای ابتدایی خطبه میفرمان ولا تکونو کجفات الجاهلیه، آی مسلمون ها مثل آدمای خشن و سنگدل زمان جاهلیت نباشید. ممکنه شنوندگان سوال بکنن یه مسلمان مگه میتونه مثل یه آدم بت پرست کافر خشن و سنگدل بشه؟ بله میتونه. چرا؟ آقا فرمود لا فی الدین یتفقهون ولا عن الله یعقلون. کسی که در دین تفقه نکنه، در مورد خدا تعقل نکنه، ممکنه نماز بخونه، ممکنه روزه بگیره، ممکنه مکه بره، ولی چنان دین و بد فهمیده باشه که خواهم گفت منظور امیرالمؤمنین چه اشخاصی هستن که رفتارهای خیلی زشتی ازش سر بزنه. آقا مثالی که زدن فرمودن که قیز بیزن فی اداحن، مثل تخمه یه افعی که می اومد، مثال بود عربا تو بیابونهای حجاز یه مرغ صحرایی بود، زمینو می کند تخم می زاش. بعدن تخما که جوجه می شدن لونه خالی می موند. یه افعی بود، اونم می اومد تخمشو همونجا می زاش، شبیه همون پرندهه بود. یه نفر که رد می شد چشمش می افتاد، یکون و کسروها وزرا، می گفت این ظاهرش تخم همون پرنده هست، نباید باش کاری داشته باشه،
بوده.
در حالی که تخم افعی بود، یعنی بعدن که این تخما باز می شد از توش یه مار سمی می اومد که مردم رو نیش می زد. آقا به کی داره اشاره می کنه؟ می فرماد یه مسلمان متدین بدفهم ظاهرش یه جوریست که شما بهش احترام می ذاری، نمی تونی بهش چیزی بگی، دقیقا مثل خوارج نهروان که حالا تو بخش بعدی بس اشاره خواهم کرد باید. که مشکل اونا چی بود. مثل خوارج نهروان، اینها ظاهراً بهترین نماز رو می‌خوندن، بهترین روزه رو می‌گرفتن، نه اهل دروغ بودن، نه اهل غیبت بودن، ولی بدفهمی دین کاری کرد، اینا یک سری جنایتکار آدمکش راهزن شدن، تو راه‌ها جلوی افراد رو می‌گرفتن، با یه سوال جواب ساده می‌کشتنشون اونها رو، سرشون رو می‌بریدن، که حالا در ادامه بس اگر خواستید نمونه‌های تاریخی رو خدمتتون عرض خواهم
خواهش
کرد.
خواهش می‌کنم. خیلی بحث جالبی بود و اینی که چقدر ما باید مواظب اعمال و رفتارمون باشیم و این که فقاهت در دین لااقل اگر خودمون نمی‌دونیم به کسانی که کارشناس هستن رجوع بکنیم دیگه.
بله.
اسلام میگن از خودمون فتوا ندیم. درست میگه آقا؟ تفسیر به رأی نکنیم. من در خدمتتون هستم، اگر مثالی میخواد بفرمایید که ملموس‌تر بشه بس استفاده میکنیم.
بسیار خوب. عنایت داشته باشید عزیزان و بزرگواران، در سال 9 هجری جنگ حنین واقع شد. جنگ حنین، خب تفاوتش با جنگای قبلی چی بود؟ تفاوتش این بود که در این جنگ مکه فتح شده بود، یعنی کسانی که در جنگای قبلی مقابل پیغمبر بودن، این دفعه خیلیاشون در کنار پیغمبر قرار گرفتن.
بله.
خواهش میکنم عزیزان این چیزی که دارم میگم خوب گوش کنه، این از معروف ترین داستانهای تاریخی است که تو تفاسیر مختلف هم وارد شده. وقتی جنگ تموم شد، پیغمبر خدا به این کسانی که تازه مسلمان شده بودن بعد از فتح مکه، حالا اومده بودن تو این جنگ هم کمک کرده بودند، بنابر مصالحی برای اینکه دلاشون محکم تر بشه، از غنایم جنگی چیکار کردن؟ یه خورده بیشتر دادن، یه خورده بیشتر دادن. خب فلسفش هم یه وقت پای یه کسی تازه به مسجد باز شده، مثلا مسئول فرهنگی مسجد
تشویقش میکنه،
بیشتر تحویل میگیره.
بله.
نه اینکه به اون قدیمی ها بی احترامی کنه، میخواد این پابند بشه. یه دفعه یه کسی از بین مسلمون ها داد زد، گفت یا محمد اعدل، درست تقسیم کن، به عدالت رفتار کن. اولا مسلمون ها مرسوم نبود اسم پیغمبر رو ببرن، این توهین محسوب میشد، اما این آدم خیلی با جسارت گفتش که به عدالت تقسیم کن. حالا پیغمبر خدا که این همه سال مردم ازشون کرامات دیدن، اخلاق دیدن، یه نگاهی به این شخص کردن، فرمودن که ویلک فمن یعدل ان لم اعدل یا فعند من یکون العدل ان لم یکون اندی، اگر من به عدالت تقسیم نکنم کی میخواد به عدالت تقسیم کنه؟ شما از من بی عدالتی دیدید تا حالا؟ بعضی از مسلمون ها گفتن که یا رسول الله اجازه بدید ما اینو ادبش کنیم. پیغمبر فرمود نه. هیچ کسی متعرض او نشه. بعد فرمودن دعوه، ایشونو رها بکنید. فان له اصحابا، ایشون داستانها خواهد داشت. یک دوروبریایی پیدا میکنه. یحتقر احدکم صلاته عند صلاتهم، که ایشون و یارانش یه جوری نماز میخونن که شما نمازتون رو در برابر نماز اونها کوچیک میشمرید. و صیامه عند صیامهم، روزتون رو در برابر روزه اینها کوچیک میشمرید. اما یمرقون من الدین کما یمرق السهم من الرمیه، اینا جوری از دین خارج میشن با این نماز و روزه‌ای که میخونن، مثل خارج شدن تیر از کمان. تیر با چه سرعتی خارج میشه، میگذره میره. این آقا کی بود؟ این آقا حرقوس ابن زهیر بود. تاریخ مینویسه حرقوس ابن زهیر در تاریخ گمنام نیست، تو تاریخ اسلام بوده بعد پیغمبر. تو جنگ صفین در سال 37، موقعی که بالاخره سپاه شام و سپاه عراق به نوعی مجبور شد، سپاه عراق به خاطر اینکه بعضیا میل به جنگ نداشتن، خب شامی ها هم ادعا کردن ما مسلمون، شما مسلمون، چرا خونه همو بریزیم؟ امیرالمؤمنین با این مصالحه موافق نبود. ولی خب چون عده زیادی از مردم کوفه گفتن نه ما نظرمون رو مصالحه هست، امیرالمؤمنین هم دیگه به مردم سخت نگرفت. عرضم این هستش که از طرف مردم عراق اون کسی که حکم شد، داور شد، به اصرار عده زیادی ابو موسی اشعری بود. از طرف مردم شام هم حکم و داورشون عمرو بن عاص بود، همو عمرو عاص معروف. اینا خب وقتی نشستن، نمیخوام طولانی بکنم، تو این مذاکره عمرو عاص زیرکتر بود از ابو موسی و گفتش که به هر حال تا علی و معاویه باشن این دعوا هست، بیایید این دوتا رو ما عزلشون کنیم، نفر سومی رو یا شورا تعیین کنه. ابو موسی گوش کرد، فریب خورد. منتها اول او اشتباه کرد، رفت در سخنرانی امیرالمؤمنین رو از خلافت عزل کرد. عمرو بن عاص رفت گفت به جای اینکه شورا حاکم باشه معاویه خلیفه، که بعدن فحاشی شد، دعوا شد دیگه. بالاخره داستان تو سر و صدا، هیچ کدوم از دو طرف میلی به ادامه جنگ نداشتن. شامی ها رفتن شام، عراقی ها رفتن سمت عراق. محض اطلاع عزیزان، صفین الان در خاک سوریه حدودای شهر رقه، از در جغرافیایی الان اونجا واقع میشه، محل جنگ صفین. ارزم این هستش یه دفعه این آقای حرقوس ابن زهیر، عبدالله ابن وهب راسبی، چند نفر گفتن چرا ما به حکمیت غیر خدا راضی شدیم؟ حکم خداست، داور خداست، خود خدا باید بین ما داوری بکنه. خدایا ما کافر شدیم با پذیرش حکمیت غیر تو. استغفر الله. دوباره شهادتین گفتن، آمدن پیش امیرالمومنین گفتن آقا ما اشتباه کردیم، این حکمیت کلن اشتباه بود. آقا فرمود من که بهتون گفتم. گفتن آقا شما هم اشتباه کردی و شما هم از دین خارج شدی. امیرالمومنین فرمود که حکمیت اولا تو قرآن آمده که اگر دو گروه مسلمان با هم به اختلاف خوردن، بشینن دو نفر داوری کنن یا دو گروه داوری کنن. اگر اشتباه هم بوده باشه، کسی با اشتباه از دین خارج نمیشه. گفتن نه آقا توجیه نکنید، ما استغفار کردیم. دوباره شهادتین گفتیم، شما هم باید بگید. امیرالمومنین براشون توضیح داد، اینا قبول نکردن، یه گروهی شدن دیگه، از سپاه امیرالمومنین جدا شدن، گفتن ما جز شما نیستیم، ما مسلمان واقعی هستیم.
فرمانده همین آقایی که شما اسم بردید.
عرض میکنم که فرماندهشون کی شد. اینا اول فرماندهی نداشتن، فقط گفتن که ما از شما جدا هستیم. امیرالمومنین و یارانش به سمت کوفه رفتن، اینا با یه فاصله ای گفتن ما قاطی شما نمیشیم، ما مسلمان واقعی هستیم و شما کافر. امیرالمومنین وارد کوفه شد، اینها تو منطقه حرورا توقف کردن. کسانی که سریال مختار رو نگاه می‌کردن این کلمه حرورا یادشون هست، اونجایی که جنگ مصعب و مختار واقع شد، یه منطقه‌ای بود. اینا تو حرورا توقف کردن، گفتن خب رئیس کی باشه؟ گفتن رئیس کی باشه؟ گفتن که خب لا حکم رئیس خداست. گفتن نمیشه که خدا که بشینه پاشو نمیشه.
لا حکم الا لله.